الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. عمده شبهاتی که متعلق بود به متن حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا ذکر شد، که البته شاید باز هم مطالبی را در این زمینه عرض بکنم، چون مایلم که به طور مستوفا به حدیث قدیر رسیدگی بشود. حالا سوال اینه که چرا پیغمبر اکرم امامت امیرالمؤمنین را در قدیر خم به عبارتی واضح و روشن که دیگه جایی برای اشکال نباشد نفرمودند؟ البته سوالاتی از این قبیل مطرح می کنند، چرا پیغمبر اکرم در خود روز عرفه اصلا این خطبه را و این برنامه را اجرا نکرده؟ چرا نگذاشتند در مسجد، مسجد النبی در مدینه این مطالب را بفرمایند؟ این چراها اگر بنا باشه که مورد نظر قرار بگیره و ارزشی برای این چراها قائل بشویم، نهایت نخواهد داشت. چرا قرآن 30 جزء است؟ خب اگر قرآن بیشتر از این بود، اگر وحی بیش از این بر پیغمبر اکرم به عنوان قرآن نازل میشد، اگر حقائقی و مطالب دیگری از ناحیه خداوند متعال بر پیغمبر اکرم نازل میشد و قرآن میشد، دو برابر اونچه که حالا هست بهتر نبود؟ چرا خداوند متعال این کار را نکرد؟ این چراها بخشیش فقط به خاطر ایجاد تشکیکه. از جمله همین سوال که نوشته شده در کتب آیون، کتب سابقشون موجود هست، که پیغمبر اکرم اگر امامت امیرالمؤمنین را می‌خواستند بفرمایند، خب به لفظ واضح تری می فرمودن که دیگه در کلمه مولا اینقدر بحث پیش نیاد. چرا این کار را نکردن؟ با بیاناتی که عرض کردیم و توضیح دادیم، معلوم شد که کلمه مولا دلالتش در حدیث قدیر بر امامت امیرالمؤمنین پر واضح است، به طوری که اگر پیغمبر اکرم این کلام را درباره ابوبکر فرموده بودند، هرگز این چرا مطرح نمی‌شد. با این مطالبی که عرض شد، قرائن داخلیه و خارجیه و شواهد استعمال کتابن و سنتن و غیر ذلک، جایی برای این سوال موجود نیست و باقی نمی‌ماند. و الا می شود در خیلی از فرمایشات پیغمبر اکرم همین چرا را مطرح بکنیم، نه فرمایشات پیغمبر اکرم بلکه خود قرآن مجید. اگر کسی والعیاذ بالله بخواهد این اشکال را وارد کند، شما ملاحظه کنید این که حضرت ابراهیم پدرشون موحد بوده و یا مشرک بوده محل بحثه. تا امروز بعضی از شکاکین و مشککین میخوان بگن که نخیر، پدر حضرت ابراهیم علیه السلام مشرک بوده. خب به چه دلیل؟ و اذ قال ابراهیم لابیه آزر. خب کلمه اب یعنی پدر. ما بالقطع والیقین میدانیم که پدر حضرت ابراهیم موحد بوده و هاکذا سایر انبیا اینها موحد بودند و از اصلاب طاهره و مطهره به وجود آمدند. پس این اب در اینجا یعنی چه؟ به ادله قطعیه نفی می کنیم که مراد پدر هست، بلکه گفتن عموی حضرت ابراهیم بوده است آزر. و اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما. خب اگر قرآن مجید از اول فرموده بود لعمه آزر، این اشکال جا داشت؟ کسی دیگه این شبهه را مطرح میکرد، چرا قرآن مجید نفرمود لعمه؟ تا باب شبهه بسته شود میتونیم این اشکال را بر قرآن بکنیم. خب ما مسلمانیم، یعنی مسلمان، حتی مسلمان فاسق فاجر به قرآن مجید اعتراض نمی کنه که در خود کلمات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شما ملاحظه کنید پیغمبر اکرم فرمودن الائمتو بعدی اثنا عشر. خب آیون گیر کردن در معنای این حدیث که در صحاحشون موجوده، خیلی متحیر شدند به خیال خودشون که این حدیث معناش چیه، چون نمیخوان اقرار کنند که مراد از اثنا عشر ائمه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام هستند، نمیخوان اقرار کنند. و حال این که ما در جای خودش ثابت کردیم که الائمه بعدی اثنا عشر باید ائمه معصومین اثنا عشر اهل بیت علیهم الصلاة والسلام باشند و جز این ممکن نیست، لذا ثابت کردیم که اونها روایت میکنن کلهم من قریش. ما دیدیم که به همون سندی که کلهم من قریش روایت کردن، کلهم من بنی هاشم روایت شده به همون سند، الا اینکه این سند را اخفاء کردن نگذاشتن نقل بشه. و اساسا در این حدیث بحث فراوانه که پیغمبر اکرم وقتی فرمودن الائمه بعدی اثنا عشر سر صدا راه انداختن حاضرین، نگذاشتن کلام پیغمبر اکرم شنیده شود. این در کتب خودشونه ها. بعد راوی میگه پرسیدم حضرت چه فرمودن؟ نشنیدم حضرت چه فرمودن. اون وقت این اشخاص از جمله خود عمر گفتن به این که بله حضرت فرمودن کلهم من قریش، اینا میگن. اینو در جای خودش ما بحث کردیم، شاید در آینده فصلا مطرح بکنم این بحث را به مناسبتی. خب حالا که قبول ندارن مراد از الائمه بعدی 12 ائمه اهل بیت هستن، نمیخوان به این واقعیت اقرار کنن، خب معنای این حدیث چیه؟ گیر کردن در معناش به طوری که متعدد از بزرگان این آیون بنده دیدم در شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی، کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، در ذیل این حدیث اقوالی را ذکر میکنه، آنگاه از بعضی از بزرگانشون نقل میکند که ما برای این حدیث معنای واضحی نیافتیم. ابن الجوزی میگوید نه فقط خودم فکر کردم و به معنای این حدیث نرسیدم، بلکه تتبع هم کردم چیزی دستگیرم نشد، بلکه از محدثین بزرگ سوال هم کردم معنای این حدیث برام معلوم نشد، و دیگری و دیگری و دیگری عین این عبارت را یا شبیه این عبارت را دارن. نگاه بکنید به کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. بنابراین اگر بخواهیم اشکال کنیم که چرا پیغمبر اکرم واضح نفرمودن، مطلب را درست بیان نکردن، نظائر فراوان. اساساً کی باعث شده که این احادیث اینطور گاهی به صورت اجمال و ابهام در آمده؟ چرا اینطور شده؟ پیغمبر اکرمی که حتی نسبت به آداب و سنن، نسبت به مستحبات طوری صحبت می کردن که همه بفهمند، چه باعث شده که در این جور احادیث اینطور ابهامات پیدا شده؟ گیر کردن آیون که معنای الائمه بعدی 12 یعنی چه؟ چون حساب میکنن قدر متيقن از نظر اونها خلفای اربعه. خیلی خوب، بعد 8 باقی میمونه، اون 8 رو چیکار کنی؟ و شما نگاه کنید که چه حرفهایی میزنن، چه چیزهایی میگن برای تعیین اون 8 باقی مونده، که بعضی ناچار میشن یزید را هم اسم ببرن در الائمه بعدی 12، که پیغمبر اکرم امر کرده باشن که این ائمه را اطاعت کنید، اینها امامان شما، شما باید پیروی کنید. شما عجب گیر کردن. لذاست که عرض کردم اینا شاهد عبارتی که عرض کردم که این ابهامات از کجاست، به قدرت خدا در کلام ابن الجوزی هست. ابن الجوزی حنبلی ابوالفرج که خیلی بزرگه از نظر آیون، میگوید خوب نگاه کنید عبارت را، قد اطلت البحث عن معنا هذا الحديث، خیلی گشتم از معنای این حدیث، و تطلبت مظانه، مظان معنای این حدیث را هم جستجو کردم، و سألت عنه، از مشایخ و بزرگان محدثین حتی سوال هم کردم، فلم اقع علی المقصود به، پیدا نکردم معنای این حدیث را. خوب دقت کنید، محل شاهدی که باز دارم اینه، لأن الالفاظ مختلفتون. خب بعد میگه ولا شک ان التخلیط فیها من الروات، روات بازی کردن با الفاظ احادیث. ولا اشک ان التخلیط فیها من الروات. خب چرا بازی میکنید با الفاظ احادیث پیغمبر اکرم که موجب اجمال بشه؟ چرا این تصرف میکنید؟ چرا درست نقل نمیکنید؟ چرا کتمان میکنید؟ این عبارت رو نگاه کنید و عبارات دیگر را در فتح الباری در جلد 16 صفحه 336. حالا اینجا جلد 16 همه، من شک کردم در این آدرس. نگاه کنید فتح الباری فی شرح صحیح البخاری کتاب الفتن، در کتاب الفتن نگاه کنید، من در این شماره 16 که در اینجا هست شک کردم، چون اون چاپی که بنده دارم از شرح صحیح البخاری مجلداتش به 16 ظاهرا نمیرسه. اجمالا در کتاب الفتن نگاه بکنید که این حدیث در صحیح بخاری موجوده، در شرحش این مطالب و خود آیون اقرار میکنه که در الفاظ احادیث تصرف میشود. ما در حدیث من کنت مولا فعلی مولا به اثبات رسوندیم که به این مقدارش هم حاضر نبودن روایت کنند. همین متن را که ذهبی میگوید یقینا از پیغمبر اکرم صادر شده اخفا میکردند. خب در اثر کتمان ها، در اثر تصرف ها، در اثر اعمال اغراض، الفاظ احادیث خیلی از اوقات این چنین میشه، اونم احادیث مهم سرنوشت ساز برای اسلام و مسلمین. پس ملاحظه می کنید که نمی شود به پیغمبر اکرم نسبت داد که حضرت والعیاذ بالله کوتاهی کرده باشند در بیان مطالب. در خصوص من کنت مولا فعلی مولا با همین وضعیتی که هست بحث کردیم و به اثبات رسوندیم که هرگز ابهامی و اجمالی در معنای این حدیث وجود ندارد. بعضی آمدن گفتن که این حدیث اساساً ارتباطی به امامت و ولایت عامه ندارد. ما به اثبات رسوندیم که کمال ارتباط را دارد و استدلال به این حدیث بر امامت و ولایت تا اونجایی که لازم بود که انشاءالله باز هم مطالبی را عرض خواهم کرد، این استدلال پر واضح است و تمام. شما نگاه بکنید در کتب آیون برای امامت ابوبکر که انشاءالله مفصلا در جای خودش بحث خواهیم کرد که این بحث ما همچنان ادامه دارد و دامنه وسیعی دارد، به حول قوه الهی ادله امامت را، امامت ابوبکر را تک تک متعرض خواهم شد از کتب خود آیون و بر اساس کتب خود اونها نقد خواهم کرد. از جمله احادیثی که دارن حدیث خوخه است که پیغمبر اکرم فرموده باشند که شما موظفید که همه دربها و پنجرهایی که بر مسجد من وارد می شود باز می شود ببندید الا خوخه ابوبکر. الان هم شما به مسجد النبی مشرف شوید، از طرف باب السلام در اونجا یکی از ابواب باب و ابی بکر وارد که شدید اونجا یک تابلوی زدن هنا محل خوخه ابوبکر، که خوخه ابوبکر اینجاست. و حال اینکه این مسجدی که الان موجود هست این بعد از دو سه تا توسعه به اینجا رسیده که اندازش اینقدر شده طول و عرض و مساحتش، این خوخه ابوبکر در کجاست من نمیدونم. استدلال میکنن که پیغمبر اکرم اجازه دادن که فقط یک روزنه ای از خانه ابوبکر به مسجد پیغمبر اکرم باز باشد، که ابوبکر درخواست کرد که یا رسول الله این روزنه این پنجره باز باشد تا من از اینجا شما را مرتب ببینم، شما را مرتب به تعبیر بنده زیارت کنم. خب اومخ این را در صحیح بخاری روایت کردن، در جاهای دیگه روایت کردن. وقتی نگاه میکنید به کتب کلامیشون به این حدیث که حدیث مجعولی هم هست که بنده در جای خودش در بحث حدیث سد ابواب به اثبات رسوندم و چاپ هم شده، حدیث خوخه را دلیل قرار دادن بر امامت ابوبکر. خب حالا حضرت بر فرض اجازه داده باشند یک سوراخی از خانه ابوبکر بر مسجدشون باز باشد، این چه ارتباطی دارد به امامت و ولایت؟ و حال این که به کتبشون وقتی نگاه میکنید این عبارت ها هست که این عرض کنم که دلیل على حسم ابماع النساء ناس على حسم ابماع الناس كلهم من الخلافه الا ابوبکر. خب پیغمبر اکرم دستور دادن همه دربها بسته بشه، پنجره ها که از خانه هاشون بر مسجد النبی باز می شده بسته بشه الا این سوراخی خوخه، یک روزنه ای مثلا، حالا چه تعبیری بکنیم به فارسی، این اختصاص دارد برای پس یک اختصاصی و خصوصیتی پیغمبر اکرم برای ابوبکر قائل شدن. این دلیل است بر اینکه دیگران باید طمعشون را در خلافت و جانشینی پیغمبر اکرم طمعشون را قطع بکنن، دست بردارن از طمعشون الا ابوبکر. فقط ابوبکر حق داره که ادعای خلافت بکنه. خب این چه ارتباطی داره؟ و وقت شما وقتی که به کتبشون نگاه کنید خواهید دید که به چه تکلفاتی میفتن برای به اثبات رسوندن، یا اینکه به هر حال به نحوی اشعاری داشته باشد این کلام نسبت به امامت و خلافت بعد رسول الله. این کجا؟ علی فرض صحت سندش و حدیث من کنت مولا فعلی مولا کجا؟ که مثل ذهبی و غیر ذهبی بزرگانشون اقرار میکنن به تواتر حدیث قدیر. پس بنابراین ملاحظه میکنید که نوبت میرسه به مرور به یک تشکیکات خیلی سرد واهی که ما برای تمام شدن مطلب اینها را ذکر میکنیم و الا قابل تعرض نیست واقعا بعضی از این شبهات و تشکیکات. حالا میان دست به دامن یکی از اولاد ائمه علیهم السلام میشن، کلامی از حسن مثنا روایت میکنن. حسن مثنا آزاده امام حسن مجتبی سلام الله علیه. ابو نعیم اصفهانی روایت میکنه از حسن مثنا که حسن مثنا این چنین گفته، یعنی از او سوال شده هل حدیث من کنت مولا نص علی خلافت علیه، فقال لو كان رسول الله يعني بذلك الخلافه، اگر پیغمبر اکرم مرادشون از من كنت مولا فعلی مولا خلافت بود لافصح لهم بذلك، کلام را به طور روشن فصیح واضح می فرمودن. فإن رسول الله کان افصح الناس، پیغمبر اکرم فصیح تنین مردم بودن. خب چه می فرمودن به جای این عبارت؟ ولقال لهم، به مردم می فرمودن یا ایها الناس هذا والی امرکم والقائم علیکم بعدی فاسمعوا له و اطیعوا، اگر پیغمبر اکرم از من کنت مولا فعلی مولا اراده معنای خلافت کرده بودند، به طوری می فرمودن که واضح می بود، اینطور می گفتن یا ایها الناس اون کسی که بعد از من جانشین من است ولی امر شماست علی است فاسمعوا له و اطیعوا، نفرمودن اینطور. پس این کلام دلالت بر امامت و ولایت و خلافت ندارد. خب راوی این کلام کیه؟ ابو نعیم اصفهانی. قائلش کیه؟ قائلش از خودتونه دیگه، فرزند امامتونه. او که دیگه دلسوزتر از همه باید باشه نسبت به امامت و ولایت جدش، او اینطور میگه ولو كان الامر ان الله عز وجل ورسوله اختار عليا لهذا الامر وللقيام على الناس بعده فان عليا اعظم الناس خطيئه وجرما. این یک اشکال دیگریه که الانم گاهی بعضی از عرض کردم که خلاصه این بچه های آخونده های سنی اینو مطرح میکنن و در نوشتجاتشون گاهی دیده میشه که خب اگر واقعا پیغمبر اکرم اراده امامت و ولایت برای امیر المؤمنین داشتن و واقعا حضرت امیر را برای بعد از خودشون نصب کردند به عنوان جانشین و ولی امر و خلیفه و امام، پس علی اعظم الناس خطیئتا و جرما، چرا ایشون امتثال امر نکردند؟ فإن علیاً اعظم الناس خطیئتن و جرمن اذ ترک امر رسول الله ان یقوم فیه کما امره. فقیل له، به حسن مثنا گفته شد، الم یقل النبی لعلی من كنت مولا فعلي مولا، فقال اما والله قسما میخوره لو يعني رسول الله بذلك الامر والسلطان لافصح به. اگر مرادشون امامت و ولایت بود روشن صحبت میکردن. كما افصح بالصلاه والزكاه ولقال يا أيها الناس إن عليا والي أمركم من بعدي والقائم في الناس. خب این کلام حسن متناس واقعا. راویش کیه؟ کجاست سند این مطلب؟ چرا تمسک میکنید به یک حرفهایی که اساساً سند نداره؟ در کتبتون پیدا نمیشه همچین مطلبی. چرا نسبت میدید به ذریه ائمه اطهار مطالبی را که نگفتند؟ اینطور امامت و ولایت ابوبکر به اثبات میرسه؟ به این ترتیب امامت امیرالمؤمنین و حدیث غدیر را میخواهید انکار کنید با جعل، با ساختن کلام بر زبان فرزند امام حسن مجتبی؟ حالا امام حسن مجتبی امام ما هست، در اما آزاده هاشون که معصوم نیستن، ممکنه خطاهایی هم از آزاده ها احیانا سر بزنه، اما این کلام به هر حال سند میخواد یا نمیخواد؟ بحث امامته، بحث ولایت بعد رسول اللهه. کجاست سند این؟ آیا در بخاری که نیست، در مسلم که نیست، در صحاح سته که نیست، در مسند احمد که نیست، در مستدرک حاکم کجاست؟ و بعد این آزاده اینطور جسارت میکنه به امیر؟ اینا خودشون میخوان جسارت بکنن، اما بر زبان دیگران، اونم بر زبان اینا. ما داریم نظائرش رو هم داریم. یادم میاد در حدیث متعب ابن عباس مصر بوده بر اینکه متعب حلاله و عمر بی خود تحریم کرد، غلط کرده، تحریم کرده متعب را. و تا ابد، یعنی تا وقتی زنده بوده، ابن عباس مصر بوده بر حدیت متعه، یه از خودش تحریم کرده. او وقت حالا میخوان ابن عباس رو تکذیب کنن، چیکار میکنن؟ حدیث جعل میکنن از قول آزاده های امیر المؤمنین. خب یکی از آزاده های امیر المؤمنین محمد ابن الحنفیه است. محمد ابن الحنفیه دو تا پسر داشته. از این دو تا پسر روایت میکنن که از پدرمون شنیدیم که او نقل کرده از امیر المؤمنین که حضرت امیر خطاب کردن به ابن عباس، ابن عباس بی خود نگو، متعه حرامه، چرا مصری بر حلیت متعه؟ و این مطلب را مفصلن بنده در رساله متعتین نوشتم و چاپ شده. و این از دأب اشخاص هست که الان همینطوره که وقتی بخوان بر علیه کسی معمولا کلامی بسازن که او را خدشه‌دار کنن، سعی میکنن از نزدیکان او کلامی بسازن دیگه، از خانواده او، از داخله او، برای اینکه سریعتر و راحتتر مطلب بر مردم مشتبه میشه. و حال این که کلام لطیفی دارد، کلام بسیار جالبی دارد نوه حسن مثنا، همون محمد ذو النفس الزکیه نامه ای نوشته به منصور، خیلی جالب و فخر رازی این نامه را ذکر کرده که در اونجا استدلال میکنه بر امامت امیرالمؤمنین. راویش هم فخر رازیه در تفسیرش، که انشاءالله فردا این مطلب را هم عرض خواهم کرد که خودش باز فی نفسه فائدتون. و صلی الله علی محمد و آله و آله.